أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون در باره این هفته در باره جهنم هست و از عوامل مهم جهنم رفتن یک بیماری تقریبا عام البلوا هست که همه رو در بر میگیره و اون اسراف هست، بیماری اسراف که از گناهان کبیره هستش. عرض کردیم که اسراف و همچنین ریخت و پاش که بهش میگن تبذیر، اینها از گناهان کبیره هستش. در همه شؤون انسان میتونه راه داشته باشه، در قوای ادراکی مثل حس و خیال و وهم و عقل و فوق عقل، و در قوای دیگر ما مثل جنبه های جمادی، جنبه های گیاهی، جنبه های حیوانی، اینها میتونه اسراف وجود داشته باشه. در واقع هنر یک انسان حفظ همه قواش هست، از اینکه مبادا به اجزای بدنش، اجزای نفسش، ارکان نفسش غذا کم برسه یا زیاده روی بکنه در غذا. چطور در بدن اینجوری هست؟ در بدن شما کم بوده مواد داشته باشید، یه سلسله بیماری ها رو دچار میشید که نیاز به داروهای تکمیلی و تقویتی و درمانی دارید و مکمل های غذایی احتیاج هست، چون بدن کمبود داره، مثل کمبود روی، کمبود آهن، کمبود منیزیوم، کمبود پتاسیم، کمبود فسفر. خب آدم بدنش که کم داشته باشه مشکلات پیدا میکنه، هم در جنبه جسمی و هم در جنبه روحی. گاهی وقتا بدن زیادی داره، این زیاده روی هم باعث میشه که انسان دوباره اذیت بشه و مثل قند، چربی، نمک، اوره، نمیدونم خیلی چیزای دیگه که این زیادی سنگین میکنه انسان رو و بیمار میکنه انسان. اون چه که الان در عصر ما بیماری بیشتری ایجاد میکنه کمبودها نیست، بلکه چیه؟ زیاده روی هاست. در بعضی از جاها، در بعضی از کشورها، در بعضی از مردم، در اثر جنگ مثل یمن یا مثل سوریه مثلا یا مثل فلسطین ممکن استش که کمبود وجود داشته باشه. ما الان خب هر چند دقیقه یک کودک از گرسنگی از دنیا میره، مشکل آب دارن، مشکل غذا دارن. اصلا تصورش واقعا کشنده استش. شما فکر بکنید کودک خود شماست و بچه خود شماست و توان تقویتش و تغذیهش رو ندارید و بچه شما زنده زنده همون جلوی شما آب میشه و ذوب میشه و از دنیا میره، فقط به این دلیل که شما توان تغذیه او رو ندارید. ولی در اکثر قریب اتفاق جاها در دنیا مرگ و میرها به خاطر اضافه وزن و زیاده روی و اسراف هستش که مشکلات درست میشه. اسراف چون زیاده روی هست سنگین میکنه انسان رو و قدرت فهم، بصیرت، رؤیت، ارتباط با غیب رو از انسان میگیره. لذت ارتباط با غیب، شادی ارتباط با غیب، نشاط ارتباط با غیب رو اسراف میگیره، یعنی زیاده روی کردن در جنبه های مختلف. اسراف هم در قرآن کریم به این معنی که عموم مردم ازش میفهمند ترجمه نشده، به کار برده نشده. چون شما به بحثی که میگید اسراف، چی میاد به ذهنتون؟ راجع مواد غذایی و نمیدونم مواد مادی و چیزهای ظاهری. ولی خب قرآن نه، در جنبه های وهمی داره ولا تصرف القتل، در آدم کشی زیاده روی نکن. بعضی ها شهوت آدم کشتن پیدا میکنن، خشونتشون اونقدر زیاده که به کوچکترین بهانه قتل انجام میدن، آدم میکشن. زیاده روی در قتل و یا در جنبه های دیگه این ممکنه به وجود بیاد، در شهوت، در شهوت جنسی، در نمیدونم شکم، در خیال، قوه خیال. گاهی بعضی افراد در واهمه دچار اسراف میشن، زیاده روی میکنن در تخیل، بعضی ها زیاده روی میکنن در توهم، توهمشون خیلی چاق میشه و بزرگ میشه. بعضی ها تخیلشون که یه دو رکعت نماز بخونه میبینه که انقدر زیاده روی کرده در تخیل که نمیتونه تا آخر دو رکعت نماز رو بخونه، دائما صورتهای مختلف میاد توی ذهنش و اون تصاویر نمیذاره که این درست بتونه تمرکز داشته باشه. درس توحید میخونه اما وقتی که میخواد به خدا برسه نیاز به تمرکز توحیدی داره، چون توحید یعنی با غیب شما سرکار داره، چیزی که شکل نداره، ماده نداره، میخوای با الله سرکار داره. وقتی این هی میخواد تصور کنه، آخرم تو تصوراتش خدا رو یه شکلی بهش میده، یه حسی بهش میده، یه رنگی بهش میده و اصلا نمیتونه اصلا بفهمه که خدا ماده نیست اصلا که بخواد شکل و قیافه و چیزی داشته باشه. آدمایی که اسراف میکنن تو این جهت، وقتی خدا میگه الله و مثلا وسع کرسی و سماوات و الارض، یه کرسی در نظر میگه، کما که در بعضی از فرق اسلامی الان خدا رو مادی تصور میکنن یا در بعضی از ادیان خدا رو مادی تصور میکنن که خدا مثلا با پیغمبرش کشتی میگیره و شکست میخوره حتی دیگه به این شکل. و بعضی توهمشون خیلی بالاست، میبینی مسیح رو به شکلهای مختلفی ترسیم میکنن با توهمات خودشون. مریم رو یه زن لخت اوریانی رو میکشن مجسمه و عکسش رو، مریم قدیسه، مریم مقدس رو که با هیچ مردی هم ارتباط نداشته، میبینی که یه زن کاملا سکسی میکشن. کما که الان در بعضی از فرقه ها مسیح رو یه آدم همجنس بازه نمیدونم مشروب خور میدونن و در بعضی از فرقه ها در مسیحیت انبیا رو کاملا زنباز نمیدونم مشروب خور نمیدونم آدم های بی تربیت و چون تصور این اینقدر قوه واهمه خودش اینجوریست که نمیتونه بفهمه که وقتی میگه پیغمبر معصومه یعنی چی، یا مثلا مریم قدیسه یعنی چی. بالاخره میخواد مریم رو مثل زنهای امروزی بالاخره یه جوری بدنش رو لخت بکنه و تصویرش میکنه، مجسمش رو میسازه، آخر لخت میسازدش، نقاشیش میکنه، آخر لخت نقاشیش میکنه و باز جنبه های جنسی میده به اون قدیسه سلام علیه، یا به مسیح یا پیغمبرهای دیگه. بالاخره بعد اینها رو هم به اسم کتاب آسمانی به خورد مردم دادن. یعنی شما وقتی کتاب آسمانی رو میخونید میفهمید پیغمبر چقدر آدم، پیامبران الهی چقدر آدمای وحشتناک و عوضی بودن، چقدر آدمای بدی بودن. این قوه اسراف در قوا باعث میشه که انسان‌ها این گونه باشن. اسراف در قوا، سوء ظن، بدبینی، بد اخلاقی و انواع و اقسام بیماری‌ها رو در انسان ایجاد میکنه. پس وقتی داریم میگیم اسراف، یعنی که انسان تعادل رو در دریافت و تغذیه قواش انجام نده، به جسمش اونقدر برسه که روحش رو کسل کنه، شام اونقدر میخوره که دیگه نماز شب نمیتونه بخونه، غذا اونقدر میخوره که ذکر نمیتونه بگه و تمرکزش از بین میره و سنگین میکنه بدنش رو، بدنش رو از چالاکی و شادابی و نشاط و ذکر و تمرکز و درک و اینها محروم میکنه، چون میخواد به یه بُعد از ابعاد دیگه وجودیش بیشتر برسه و این کار رو خراب میکنه. بعضی وقتا شغل انسان این هستش که کار انسان، رشته تخصصی انسان با عقل سر و کار داره. زیاده روی توی کارهای عقلانی کردن انسان رو در جنبه های احساسی و عاطفی ضعیف میکنه. اونا که مثلا رشته هاشون حقوقه، یک سر با ماده و حق و اینا، سر خود خانم ها. خانم ها نوعا وقتی میرن حقوق میخونن توهم زده میشن، دیگه لطافت های زنانگیشون از دست میدن. رشته های بعضی از رشته ها هستش که اصلا به درد خانم ها نمیخوره، که الان الا ماشاءالله میرن تو این دانشگاه میخونن، بعد میبینید دیگه این نه مادر خوبی در میاد نه یه همسر خوبی در میاد، اصلا نمیتونه نقش مادری همسریش رو بازی بکنه، با بچه هاش ارتباط مادرانه کامل نمیتونه برقرار کنه، با همسرش ارتباط کامل نمیتونه برقرار کنه، با مادر شوهرش، با پدر شوهرش، با خواهر شوهرش، با برادر شوهرش، با خواهر برادر خودش، با مردم. چون این خانم یه نوع رشتهش یا نوع شغلش به گونه هستش که جنبه های زنانه رو در این تضعیف کرده و ایز به عنوان یک زن نمیتونه نقش خودش رو بازی بکنه. مثل غذاست، بعضی از غذاها چطور مثلا خانم ها میخورن، مثلا بدنشون مثل مرد میشه، بدن مرد میشه، بعد بره مثلا یه سری لیزر کنه که مثل مردا نشه، مثلا سیبیل در میاره خانومه، بعد میبینید که خب این یا بدنش مو در میاره، خب مثلا خب این طبیعی نیست. نوع یه نوعی از غذا، یه نوعی از داده وجود داره که این اضافه داره دریافت میکنه، حالا شده مو، این حالا هی باید بره لیزر بکنه بدنش رو که به شکل یه زن بتونه طبیعی خودش رو نگه داره. شغلها، رشته ها گاهی وقتا انسان رو توی رشته، توی جنبه، مثل پلیس، مثل کسی که پلیس دائما با پلیس جنایی مثلا دائما با جنایت سر و کار داره، با قتل سر و کار داره. بعد یا نظامی ها مثلا فرض فرمایید ابعادی دیگه روحشون خیلی زیاد تغذیه میشه. افرادی که این گونه هستن یا کسایی که مثلا وکیلن یا کسایی که مثلا روانشناسن، روانپزشکن، دائما با بیماری، با روانپزشکی، روانشناسی، با مشکلات مردم، نمیدونم با ضعف مردم، با عیبای مردم روبرو میشه. حالا این اصلا قدرت تعادل خودشون نداره، پس رفت رشته روانشناسی. قدرت تعادل خودشون، تغذیه خودشون نداره، میره مثلا یه رشته میخونه که تو اون رشته میخواد بره، تا دکترا هم میخواد بره. خب بعد میره تو اون رشته، بعد اون بود قوی میشه، بعد میبینه که این مثلا در رشته های دیگه این خانم اصلا چرا یه مهندس خوب شده، واقعا انصافا الان یه مهندس خوب شده، یه پزشک موفقه خوبه، ولی میبینه که اصلا همسر خوبی نیست، مادر خوبی نیست، فرزند خوبی نیست، بعد کدبانوی خوبی نیست، اصلا این کدبانوی اصلا از این زن رفته. کدبانوی که خودش یه جنبه متعالی امنیت، آرامش، شادی، عشق رو میتونه ایجاد بکنه، میبینه که اصلا تو دل تو این زن اون جنبه از بین رفته. یا در مردها همینطور هستش، میبینی که نظامیه، بعد میبینی که اخلاقش هم تو خونه نظامیه، یا وکیل، یا مثلا مهندس، یا مثلا چیز هستش، ولی بعد میبینی که اون تعادل مردانه، تعادل پدرانه که باید با بچه ها بتونه تعامل برقرار بکنه، ارتباط خوب پدرانه داشته باشه، نداره. بعضی از رشته آدمو بی خیال و بی غیرت میکنه، مثلا انقدر بی خیال و بی غیرت میشه نسبت به ناموسش، نسبت به بچه هاش، نسبت به دخترش، نسبت به مشکلات فرزندانش. یه آدمی هست که کار زده و شغل زده میشه، اونقدر اسراف میکنه، اونقدر زیاده روی میکنه توی شغلش، توی پول در آوردن، توی اقتصاد، توی ساختمون، توی نمیدونم بیزینس، توی فناوری، توی نمیدونم آیتی، توی اینا. این آدمی هستش که اصلا هیچ تعادلی نداره، دو رکعت نماز نمیتونه بخونه چون به اسراف رسیده این شخص. سر نمازم که هست این داره الان تو فضای مجازی داره این ور اونور میشه، این داره تو شب قدر هم که هست شده با خدا هم که خلوت کرده، میبینه که خدا اصلا وجود نداره، این تا آخر طرف داشته معادله حل میکرده، یا تو دادگاه بوده، یا تو پادگان بوده، یا تو بیزینس بوده، یا سر ساختمون بوده، یا نمیدونم. اینه این که ما پنج وعده میگن نماز بخونید، برای که انسان این نماز میاد انسان رو از اسراف نجات میده، که انسان بیاد ارتباط وضو میگیره. طهارت باید داشته باشه انسان، طهارت هم جنبه باطنی داره، جنبه ظاهریش فقط نیست که شما مثلا وضو بگیری، صورت تو بشوری، اصلا این نیت ها تو موقع شستن صورت، موقع دست تو داری میریزی، ببین شما اللهم بیض وجهی، یوم تسود و فیه الوجوه، داری دعا میکنی خدایا صورت منو سفید کن روزی که همه سیاه میشه. ذکر داری، شما داری با آب یه رابطه باطنی برقرار میکنی، صورت رو داری میشوری، اما میگی من آبرومند بشم رو سفید شم قیامت روزی که همه رو سیاه هستن. توجه کردی؟ بعضی تو هنر خیلی زیاده روی میکنن، اونقدر غرق کارهای هنری میشن، اصلا این آدم کلن دیگه جدی بودن توی سیر و سلوک و انسانیت رو از دست میده. دائما تو تصویر و شکل و صورت و کارتون و صحنه و نمیدونم نمایشنامه و فیلمنامه و داستان و ایناست. این چون دائما این نوع تغذیه رو داره انجام میده، به هیچ وجه متعادل نیستش. لذا اینجوری نیستش که ما که وقتی میخوایم انتخاب بکنیم، چون سالک به سمت ابدیت هستیم، مثل جنینی که در رحم مادر حرکت میکنه به سمت دنیا، وقتی تو سیستم رحمی یه جوری هست که به این سر اضافه داره میده، یه سر دو سر یه غذا داره دریافت میکنه، ولی ببینید که تو سیستم مریض و معیوب رحم مادرش یه سر اضافه تولید کرده، اونجا حالا مشکلی نداره، وقتی میاد به دنیا در سر درست میشه براش. این دو تا سر، سه تا سر، چهار تا سر، پنج تا سر ما داشتیم. یا سیستم معیوب رحمی کاری میکنه که این یه طرفش خیلی بزرگ میشه، هیکل بزرگ، چهار تا دست آورده و اصلا پا نداره. این حالا میاد به دنیا اینو با چهار تا دست اومده ولی بدون پا. زیاده روی کلن توی هر بخش باعث میشه که این اسراف در هر بخش باعث میشه سهم بخشای دیگه خورده بشه و انسان از تعادل بیفته. تعادل چیه؟ تعادل این سه تا حالتی است که همیشه من هی تذکر میده، حتی حالت دیگه هم وجود داره، ولی این سه تا در رأسشون هست مهمه. شادی، یادم شاد نیست تعادل نداره، یه جا زیاده روی کرده توی قسمتی از در کارهاش، یه جا خیلی رفته توی کار، یه جا خیلی جدی گرفته و بعد حالا شاد نیستش. پولش خیلیه ها، سرمایهش خیلیه، چند تا خونه داره، چند تا ماشین داره، ویلا داره، نمیدونم ذخیره ارزی داره، نمیدونم چی داره، ولی آدم شادی نیست. آرامش، آرامش، این دائما مضطربه، دلشوره داره، دلهوره داره، دائما دلش میگیره، همه چی هم داره ولی خب ولی دلش میگیره، قصه میخوره. از اون چیزایی که داره نه از شوهرش میتونه لذت ببره، نه بچه هاش، نه از نوه هاش، نه از خونهش، نه از زندگیش، نه از سلامتیش، نه از نعمتایی که خدا بهش داده، این اصلا نمیتونه لذت ببره، نمیتونه با اینا سرمست باشه، شاد باشه. وقتی یه دونه از چیزایی که این خانم داره یا یه دونه از چیزایی که این آقا داره، هزاران هزار نفر آرزوشو دارن، ولی این داره، همه رو داره، ولی این اصلا آدم شاد نیست، این آدم اصلا آروم نیست، به خاطر که یه جا زیاده روی کرده یا چند جا زیاده روی کرده، اسراف کرده و این اسراف تعادل از بین میبره. یکی هم عشق و محبته، وقتی کسی که نمیتونه رابطه محبت آمیز داشته باشه با دیگران، نمیتونه با همسرش رابطه عاشقانه داشته باشه با همه عیبای همسرش، نمیتونه با پدر مادرش با همه عیباشون، با خواهر برادرش با همه عیباشون، با دوستاش، با بچه‌هاش، با همه ضعفایی که دارن دوستشون داشته باشه، اصلا عیب‌ها رو نبینه، ضعف‌ها رو نبینه، محبت‌ها، خوبی‌ها، توانایی‌ها، کمالات، جنبه‌های مثبت رو ببینه، این آدم زیاده روی کرده یه جاهایی، اسراف کرده یه جاهایی، که الان این آدم آرام نیست، قدردان نیست، شاکر نیست. آدمی که شاکر نیست تعادل نداره، چون خدا میگه من بی نهایت به شما نعمت دادم. کسی که مست این همه نعمت نیست نمیتونه، کسی که با گل ارتباط نمیتونه برقرار کنه، کسی که با میوه ارتباط نمیتونه برقرار کنه، کسی که از غذاش لذت نمیبره، کسی که با یه چای، با یه قهوه، با یه آب نمیتونه ارتباط شاد برقرار بکنه. میخوره ها، ولی کوف داره میخوره. این خانمش میاد زحمت میده، با چه قشنگ زحمتی میاد، این چای رو بهش میده، این غذا رو بهش میده، این میوه رو بهش میده، به جای اینکه شادی دریافت کنه، عشق دریافت بکنه از این، میبینه که اصلا هیچ دریافت نمیکنه. این ذهن همون موقع هم که این داره میوه رو میخوره، داره اون زحمتی که یه خانم کشیده چند ساعت یه غذای به این خوشمزگی درست کرده براش میاره میذاره سر سفره، میبینه که این نمیتونه از اون غذا لذت ببره. این با این از این غذا اگرم لذت داره فقط یه لذت گیاهیه، ولی این زحمتی که این زن کشیده داره این غذا رو میده به تو، غذا به این خوبی، به این طیبی که جای دیگه شما پیدا نمیکنید، واقعا شما نه طیب بودنش رو جای دیگه میتونید پیدا بکنید، نه سالم بودنش رو میتونید جای دیگه پیدا بکنید. این غذا وقتی خورده میشه، یکی که این غذا رو میخوره باید همسرش هم با این غذا بخوره، یعنی بفهمه که وقتی داره این غذا رو میخوره کین رو درست کرده، کین داره غذای خوشمزه رو داره به خورده تو میده، میبینی داره میخوره مثل دور از جون گاوا، فردا قیامت گاوای قبل رو نگیرن، دور از جون گاوا، دور از جون اولاغا میخوره، بعد میبینی باز رابطهش با همسر، اما این خونه تو داره کار میکنه، جوونیش و عمرش و گذشته توی زندگی تو، به جای که روز به روز بیشتر دوستش داشته باشی، بیشتر بهش عشق ببرسی، قدرش رو بیشتر بدونی، میبینی که اصلا نمیتونه اصلا همچین چیزی بده. داره از این خدمات دریافت میکنه، همون لباسی که این زحمت کشیده اتو کرده، همون لباسی که این زحمت کشیده شسته، همون جایی که این خونه‌ای که این تمیز کرده داره استفاده میکنه و عشق همسرش هم دریافت نمیکنه، انگار که اون وظیفش بوده، نعوذ بالله، کلفت خونه است، اینم داره مثلا مزدش رو میده، اصلا درک نمیکنه. زنم همینطور، زنم اصلا نمیتونه از مردی که داره جون میکنه به عشق این زن، به عشق این بچه‌ها، داره بیرون کار میکنه، میبینه که نه اصلا حواسش نیست که این مرد برای چی زنده است، برای چی نفس میکشه، برای چی داره تلاش میکنه، برای چی داره عرق میریزه، باز میبینه که نمیتونه اصلا مردش رو دوست داشته باشه، ازش لذت ببره. وقتی ما متعادل نیستیم یعنی یه جاهایی اسراف کردیم، توی یه جاهایی زیاده روی کردیم، یا تو شغلمون، یا تو رشتمون، یا توی روابطمون، یا توی غذامون، غذای جسمیمون، یا توی تخیلاتمون، یا توی توهماتمون، یا توی تعقلاتمون زیاده روی زیادی درس خوندیم. نباید میخوندیم این حد درس رو، چون تعادلمون رو داره به هم میزنه، تعادلمون رو به هم میزنه. پس وقتی مقوله اسراف، این که حضرت علی علیه السلام فرمود مصرفی شو از محبین ما، از کسایی که ما رو دوست دارن محبین ما هستن، از محبین کسایی هستن که ما قدرت شفاعت اونها رو نداریم مگر بعد از 300,000 سال، بخاطر اینکه این زیاده روی کرده، این توی یه بعد زیاده تلویزیون زیاد میشه نگاه میکنه، فیلم خیلی میشینه نگاه میکنه، این سریال دوست داره علاقه داره بشینه نگاه کنه، خستگیش در میره، لذتی میبره، با خانواده میشینه نگاه میکنه، ولی میبینه این شب تا صبح، صبح تا شب میخواد فیلم نگاه میکنه، داره توهم دریافت میکنه یه سره. حالا بعضی توهم دریافت میکنن، قدرت تعقل دهی دارن، قدرت نورانیت دهی دارن، قدرت آموزش دهی دارن، قدرت یادگیری دارن، قدرت این دارن که باش بخندم، باش شادی بکنم، باش را ارتباط بگیرم، اینو که اصلا این نه، این فقط فیلم سینمایی نگاه میکنه، سریال نگاه میکنه، سطح استرابش بالاتره، یعنی نمیتونه مستقل به عنوان یه آدم یه سریال رو نگاه کنه، همزاد پنداریاش به قدری شدیده با قهرمانای داستان که این دائما یا داره قصه میخوره یا داره هرس میخوره، نمیدونم، یا با این همزاد بده، هر بلایی توی سریال سر اون مجموعه بیارن سر این اومده تو روح خودش، این همزاد بده خود آشغال داره میخوره دیگه، داره کوف میخوره یه سره. گاهی وقت آدم اصلا نباید نگاه کنه، اصلا نباید، میبینی واقعا من باید چی میشم این نگاه کنم، میخواد به یه سر من حرص جوش بده، میخواد به من، و این باعث میشه همین آدم میشه کارگردان، چون مصرف بوده، میبینی فیلمی که میسازه مردم مریض میکنه، فیلمنامه ها همه مریضه، فیلم های سینما که میاد ببینید همه قصه میخورن، میرن طلاق میگیرن زود، نمیدونم میرن مشکلاتشون زیاد میشه، اصلا یافتی سینما ببینید تفریح کنه ها، رفته فیلم ببینه سینما که یه تفریح بکنه، میبینه که رفته سینما، وقتی از سینما میاد ببینون اعصاب خورده، میلا همه اصلا آدم عصبی ان نسبت به هم دیگه، واقعا هیچ تعادلی نداره، و همینه تو موسیقی فیلم میاد، توی ترانه فیلم میاد، توی شعرهایی که الان ترانه سراهامو نگاه کنید چقدر مریضگونه ترانه میسرایند، خب ترانه هاشون مریضگونه است، یعنی شما وقتی میشنویش قصه میگیردت، وقتی میشنوی یاد پدرسوختگی و بدبختی و گرفتاری و خیانت و نمیدونم لذت میبره دائما این شعرهای خیانت آمیز و بدبختی و نکبت و اینا بخونه، یکی میخونه از خوندنش مریضی میاره، یکی از شنیدنش، بعد این داستانی هست که شما ببینید تیتراژهای فیلم ها رو که شما نگاه بکنید، ببینید قالب فیلم هایی که الان ساخته میشه تیتراژهاش مریضگونه است، یعنی زیاده رویه، یعنی شما حجم غمی که این فیلم میخواد و این سریال میخواد به تو وارد بکنه متعادل نیست با روح تو، یعنی شما اصلا تیتراژ فیلم میفهمی که این سریال قراره همه اخما تو هم، همه سگرما تو هم دیگه، همه داغون. اصلا نگاه کن تیتراژ فیلم، شما نگاه عکسایی که میندازن، میبینی که اصلا قراره این سریال که یه غمنامه باشه، قرار این شما رو دائما تغذیه منفی بکنه و با نگاه کردن این. وقت بعضی اعتیاد دارن به این، یعنی دوست دارم میشن سریال نگاه کنن که توش همش بدبختی و مشکلات و دردسر و گرفتاری ها توش باشه، لذت هم میبرن ازش. لذا یکی از گناهان بزرگ همینه، غم دوستی، خیانت دوستی، منفی دوستی. لذا پیامبر فرمود اللهم انی اعوذ بک من حب الغم. این انسان پناه ببره به این که غم و دوست داشته باشه. همش مثلا ترانه‌های غمگین، نمیدونم سریال‌های غمگین، فیلم‌های غمگین، همش جنبه‌های منفی، جنبه‌های بد، جنبه‌های این آدم نسبت به خودش هم همینطوره. از خودش هم فقط اعتماد به نفس نداره، همه ضعف‌های خودش رو می‌بینه، عیب‌های خودش رو می‌بینه، میلیاردها دارایی خدا رو که بهش داده نمی‌بینه. حتی تو خودش میلیاردها زیبایی که خدا بهش داده نمی‌بینه، میلیاردها شادی که خدا ریخته تو دل خودش اصلا نمی‌تونه ازشون شاد باشه، عشقایی که خدا ریخته پاشو نمی‌بینه. بعد کم بوده عاطفه داره آدم، وسط یه عالم عشقی که از خدا دریافت کرده، از ائمه دریافت می‌کنه، این آدم کم بوده عاطفی داره. میگرده یکی دوستش داشتهش، میگه کسی بهش پیامک بده، میگرده یه کسی تحویلش بگیره، میگه که از یه کسی بهش بگه دوستت دارم، یه کسی مثلا بهش بگه عزیزم، نمیدونم. وسط این همه عشقی که امام زمان پاش میریزه، خدا پاش میریزه، جبرئیل پاش میریزه، میکائیل میریزه، اسرافیل میریزه، او عزرائیل علیه السلام که اونم یه فرشته زیبا و رفیق بازه، اصلا نمیتونه از اونا دریافت کنه. زیاده روی، اسراف، تمام تعادل شخص رو به هم میزنه، تمام تعادل شخص رو به هم میزنه. این فرمول اسراف. برای همین هم انقدر فاصله میگیره که امیرمومنین میفهمد من برزخ که در موقع مردن که هیچی، تو برزخ هم دستم بهش نمیرسه، اهل بیت با اون همه قدرت شفاعتی دستم بهش نمیرسه. بعد چی؟ قیامت. قیامت 50,000 ساله، باید بالاخره قیامت بتونن نجات بدن یه نفر. 50,000 سال شوخی نیست. الان طرف 2 ماه میفته زندان، 5 ماه میفته زندان، به یه کریمی میرسه. زندانی الان عادت کردن، الان زندانی تو جمهوری اسلامی الان جای کشور دیگه اینجوری نیست که جمهوری اسلامی زندانی که میفته میگه یه رهبر مهربون داریم، یه امام مهربون داریم، الان تولد امام رضا میشه، به یه مناسبتی ما رو آزاد میکنن، نمیدونم هفته، نمیدونم مثلا دفاع مقدس میشه، نمیدونم فلان چیز میشه، تولد پیغمبر میشه، بعثت میشه، ما رو بالاخره یه کسی میاد ما رو آزاد میکنه، یه کسی میاد ما رو نجات میده. تمام برزخ تا قیامت این نمیتونه نجات پیدا بکنه. اسراف اینجوری آدم رو دور میکنه از شفاعت، چون اسراف باعث میشه انسان کنار خدا، اهل بیت، فرشته ها، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین شاد نباشه، آرامش نداشته باشه و محبت هم نمیتونه ببرزه، دائما جنبه های منفی، کینه، ناراحتی، این چیزها رو فقط میبینه، ذهن این دائما داره این آشغال میخوره، چون تو اون بود زیاده روی کرده. یا نه زیادی بهش دادن، اصلا بچه هست بیچاره دست خودش نیست، دوران کودکی گذرونده که تو این دوران کودکی دائما کتک خورده، دائما تحقیر شده، حالا این تا بیاد بازسازی کنه، چرا با جنبه‌های ایمانی میتونه همه رو بازسازی بکنه. یه آدمی که مثلا من آدم سراغ دارم زیر دست زنبابا بزرگ شده، با بدبختی، با قصه، با کتک، با محرومیت‌های شدید، ولی آدم فوق‌العاده بزرگ و کریم و خوش اخلاقه. اگه بخوام مثل روانشناسا و روانپزشکای الان عمل کنیم، این کودکیش عقده‌ای بوده، الان باید اینجوری عمل کنیم، این اصلا اینجوری نیست. چرا؟ چون با چی تونسته جبران کنه؟ با ابدیت، با قدرت الهی، با اسماء الله. این آدم اصلا اینجوری نیست دیگه، اصلا نه حسادتی داره نسبت به کسی یا اعضای خانواده‌اش، نه خاطر بدی داره از کسی. کسی خاطر نگه می‌داره یعنی یه جا اسراف شده تو وجودش. کسی که یاد گذشته ها میفته، اصلا گذشته میتونه ازش بکنه چون اسراف داره، ولی چطور ممکنه انسان با یک دریای بی نظیری، یک دریای بی پایانی از کرامت و بزرگی الهی روبرو بشه و خاطرات گذشته اصلا یادش بیفته؟ برای چی اصلا؟ او من حالا هرچی بدی هم که بهم شده میلیاردها خوبی داره توسط فرشته ها، خدا، انبیا، صدیقین، صالحین، بندگان خوب خدا داره به من میشه. من اگه 100 تا غم دارم میلیون ها شادی میتونم داشته باشم تو این دنیا. بعد میبینی که نه، این همش خاطرات گذشته داره اذیتش میکنه، دلشورهای آینده داره اذیتش میکنه، داغونه. و کجا؟ تو بهشت، وسط ارتباطات الهیش، وسط ارتباطات خداییش، کنار خدا، کنار فرشته ها، کنار شهدا، کنار انبیا، کنار یه عالم مؤمن. این احساس بیکسی، احساس فقر، احساس بدبختی، احساس بیپناهی، احساس تنهایی، احساس بیارزشی، احساس پوچی، خداوند هزاران هزار راه برای این قرار داده که این رشد بکنه، ارتقا پیدا بکنه، شاد باشه، مفید باشه. امام زمان با عظمتش، امام زمان یک کسی است که انقدر دریای وجودیش وسیعه، یه تو دعاش داریم دیگه، رحمت واسعه الهیست دیگه، رحمت واسعه تو آل یاسین می نمیخونیم، رحمت واسعه است، انقدر وسیعه که یک کسی مثل امام حسین میگه من خادمشم، یعنی فرصت خدمت دارم با این آدم. شخصی مثل امام حسین باباش، یک کسی مثل امام باقر، یک کسی مثل امام صادق، اون عظمت، انسانهای کامل توی سر سفره امام زمان فرصت خدمت دارن. این آدم همش احساس پوچی داره، تو خونه نشسته هزار تا کارم بلده و فلجه از این که بخواد کاری براش بکنه. به هر کاریش هم دعوت کنی تنبل بی‌حوصله است، نمیتونه برای امام زمانش کاری بکنه. یه عالم کار میتونه برای امام زمانش بکنه. بابا تو جنازت هم سرطان زده، زمینگیری، خوابیدی، میتونی کلی کار کنی برای امام زمان. ما همین خواهر عزیزمون که این همه توی فضای مجازی زحمت کشید برای ما، چقدر روح بزرگه. وقتی که تومور مغزی گرفته، تومور مغزی، سرطان مغزی نوع بعد که دکترم هیچ پاسخ مثبتی نمیده، اینو بردن عملش کردن. دکتر میگه اصلا به صورت طبیعی کسی که مغزش رو تراش میشراشن، این عمل میکنن، این باز میکنن مغز رو عمل میکنن، باید مثلا چند هفته توی آی سی یو، درسته دیگه، تو آی سی یو باید بمونه. این تو ریکاوری به هوش میاد، شاداب با نشاط، بعد به هوش میاد، دنبال این هستش که الان چند تا تهبر امام زمان نزده، چیا رو باید بزنه، چه کاری باید بکنه. این سرطان نمیتونه، اصلا نمیتونه اینو بزنه زمین، یعنی این مردش هم داره کار میکنه. این الان همین خواهر عزیزمون خدا رحمت کنه، داشت صادق نیکبران رو خدا رحمت کنه، دکتر مهدوی رو خدا رحمت کنه، آقا رضا بسپاش رو خدا رحمت کنه، خیلی از اینا که سرطان داشتن به رحمت خدا رفتن، ولی رس تو سرطانشون هم از 100 تا آدم، از 100 تا ورزشکار با نشاط‌تر بودن. اون جنازه سرطانیشون تو بیمارستان نشاط داشت برای امام زمان. یک کسی به هوش بیا تو ریکاوری، مغزشو عمل کردن، تراشیدن سلولای سرطانی رو، تومور رو در آوردن، بعد این به هوش بیا تو ریکاوری، اما بیاد بره تو بیمارستان، تو بیمارستان شروع کنه ادامه طراحیاش برای سایتو بزنه و کارهای نمیدونم فضای مجلس برای امام زمانو. من وقتی باشون صحبت کردم احوالشون، گفت به عشق خدا، به عشق امام زمان، من انقدر انرژی دارم که همین الان تو این کی میتونه اونجا؟ حالا یه کسی یه کرونا میگیره میبینه از دور خارج میشه، یه سرما میخوره میبینید، یه تصادف میکنه میبینی اصلا از دور زندگی میره بیرون. یه کسی روح اونقدر بزرگه که روح میکشه، مغز عمل شده، عمل جراحی شده، بیهوشی خورده توش، تراش خورده، تومورشو در آوردن. میبینی که این آدم زنده است، این آدم هوشمنده، این آدم بزرگه. مثل جانبازان خودمون، دست قطع شده، پا قطع شده، شوخی نیست، دو تا چشم رفته، آقا شوخی نیست، دو تا پا قطع شده، میری بالا سرش میبینی که چقدر انرژی، چقدر نشاط. دیروز ما رفته بودیم یه کاری داشتیم خدمت آقایی، برای بنده خدایی میخواست مثلا وکالتش رو بگیرد، وکیل دستش قطع، جانباز بود، بعد کار وکالت میکرد تا 12 شب، مداح، سخنران، بعد چند تا کار این آدم تو اجتماع داره انجام میده، چند تا شغل اصلا، چون روح بزرگه، اصلا اسیر نیست این رو. اینقدر این میدان وسیعه، میبینید این آدم نمیتونه برای امام حسن خدمت بکنه، روحش فلجه. یک کسی 100 تا کار انجام میده برای تو دستگاه امام زمان که مسابقه است توی تقرب امام زمان، تو غیب، تو ملکوت مسابقه است توی خدمت به امام زمان، توی سبقت به سمت امام زمان. این آدم وسط گود، وسط میدون فلجه، وسط میدون زیر چادر حضرت فلجه، کنار حضرت فلجه، کار رو میتونه بکنه، نه جنبه جمادی داره، نه میتونه دست تو جیبش بکنه هزینه بکنه، به آدم خسیس بخیله ایران، نه جنبه گیاهی داره، وقت اصلا نمیتونه بذاره، اصلا وقتی احساس میکنه قبل کرده، باخته که بخواد برای امام زمان یه کاری انجام بده، برو من کلی کار دارم. واقعا اینجوری ها، واقعا من با آدمایی که خیلی خیلی ادعا داشتن، ادعاهای وحشتناکی بهشون میگم خب بیاید اینجا کار کنیم، خب چیکار کنیم تو مؤسسه، میگم خب این کارا داره، میگم خب من این چند ساعت رو بیام کار کنم، من چند ساعت چند میلیون تومن تو بازار در میارم، خیلی با بی حیایی راحت، با گستاخی چند میلیون تومن در میارم تو بازار، بیام الان چیکار کنم، اینجا شرمنده ام. بهشون میگم به این پول احتیاج داری؟ میگن نه، ولی خب من برخوردار زندگی شغل داره، درآمد داره، حقوق خوب داره، ولی با این حال زیاده داره. اسراف یعنی این، یعنی اونجایی که تو باید پای خدمت امام زمان باشی، تو لشکر حضرت باشی، داری پول در میاری، میشه اسراف. اسراف اینجوریه، توهم اینجوریه، زیاده روی در توهم. یعنی تو میتونی یه خونه خوب، وسیع، حیاتدار، راحت توی این کنار سید الکریم، کنار اولیاء خدا داشته باشی، تو منطقه اشرافی نشین شهر تهران، یعنی حضرت عبدالعظیم علیه السلام بتونی داشته باشی، کنار اولیاء خدا که این شایستگی لیاقت رو داشته باشی، هر روز یه زیارتی بری به این اولیاء خدا سر بزنی، این رفیقای آخرتی و سرمایه های آخرتی تن، بعد میری این خونه بزرگ رو میفروشی که بری آپارتمان 60 متری بخری، یه جایی که مثلا وقتی آدرس میخوای بدی توهمت بگه که خونه ما مثلا فلان جای شهره. اسراف یعنی این، اسراف زمانی میاد که شخص میره راز و نیاز میکنه، میره 40 هفته جمع کران تا خدا بهش توفیق بده از جنوب شهر بره شمال شهر. به کجا رسیده یه آدم، چیکار کرده با خودش؟ اسراف زمانی رخ میده که تو میتونی یه خونه خوب و راحت داشته باشی، بعد یک سر ذهنت سراغ زیاده خواهی و زیاده طلبی و جاهای دیگه است. و کجا ازت کم میشه؟ از آخرتت داره کم میشه. تو فکر می‌کنی متراژ خونت بزرگتر شه، لذت آخرتیت هم سر جاش میمونه؟ نه، تو 2 متر متراژ خونت اضافه کنی، البته معقول داره، خب الله خونه وسیع جزء نعمت‌های الهی است، آدم باید داشته باشه، خونه حیات دار جزء نعمت‌های الهی است، نه که کسی بگه اینا اسراف، اینا اصلا اسراف نیست. ولی بعضیا بسشونه دیگه، بعد با اینکه بسشونه دارن با زیاده طلبی میکنن، نمیفهمه که داره چی کار میکنه، داره زیاده روی تو دنیا میکنه، همین دنیایی که میخواد بذاردش برای وارث، اون طرف خودش میده شب اول قبل لنگ بدبخ، از شب اول قبل لنگ بیچاره، چون توهم زده است. این با یه ماشین معمولی میتونه زندگی کنه، بره بیاد. الان مثلا یه ماشین معمولی، این ماشین معمولی که هستش کولر داره، بخاری داره، کارم میکنه انصافا، همون 120 تایی که تو جاده مرسوم است بره، اینم به خوبی قشنگ میتونه 120 تا رو بره. این ایربگ هم داره مثل بقیه ماشینا، نمیدونم، آدم توش راحت نشسته میتونه باش بره و بیاد. یه ماشین معمولی اصلا بسش نیست، این میگه من باید حتما برم یه شاسی بلند اونجوری بخرم، حتما باید خارجی باشه، حتما باید نمیدونم آپشناش اینجوری باشه، اصلا من نمیتونم یه ماشین غیر اونجوری سوار شم. باید بره روی 500 میلیون یا 1 میلیارد تا یه آدم یه ذره احساس آرامش بکن. خب مصرفی دیگه، این آدم مصرفی هستش. خب این اسراف کجا میاد خودشو نشون میده؟ سر نماز نشون میده، میگه این سر نماز اصلا نمیتونه دو رکعت نماز بخونه، یه اذان اقامه اصلا نمیتونه بگه، یه تعقیبات نمیتونه بخونه، این اصلا انقدر اسراف کرده که روزی 50 تا آیه نمیتونه بخونه. قرآن لعنتش میکنه روز قیامت، که خدایا اینو لعنتش، اینو محرومش کن از رحمت خود، این با من قهر بوده تو دنیا. این شبکه مجازی توی تلویزیون، تو واتساپ و نمیدونم توی نمیدونم توییتر و توی نمیدونم فیسبوک و توی هزار تا کوفت و زهرمار انقدر اسراف کرده بوده، شبکه بازی کرده، بعد میگه آقا ببین 50 تا آیه بخون قرآن، دور تا تفسیر میگه بخ نداره، اصلا نمیرسن. نه تنها نمیرسه، بلکه حالش هم خوب نیست بتونه قرآن بخونه. فقط مسئله رسیدن نیست، حالش خوب نیست بخونه قرآن. اسراف یعنی این، اسراف یعنی توی زیاده روی کنی توی شوهرداری، زنداری، بچه داری، که نماز اول وقتت بشه 4 بعد از ظهر، بشه دم غروب، بشه 11 شب نماز مغرب عشا میخوای بخونی، این میشه اسراف. استثناء رو کار ندارم، اما استثناء بله میفته، موقع آدم یه کاری برش پیش میاد نمازش ممکن چند ساعت عقب بمونه، این اشکالی نداره. ولی زیاده روی توی سبک زندگی اینجوریه که شخص دیگه حوصله خدا رو اول وقت نداره، اذان میگن تکون نمیخوره، اصلا صداش میکنن تکون نمیخوره. خب تو معلومه تو یه جا زیاده، تو زیاد تو شوهرداری زیاده روی کردی، تو بچه داری زیاده روی کردی، تو خونه، تو پرده، تو موب، توی نمیدونم کجا، توی ظرف، تو یه جای زیاده روی میکنی که دیگه حوصله خدا رو وقتی صدات میکنه نداری، به خدا میگه حالا بذار باشه برای بعد. اسراف تعادل رو به هم میزنه. این سه تا خصوصیت یادتون نره: شادی، آرامش، محبت. اسراف نمیذاره تو نماز بخونی، اسراف نمیذاره تو نماز شب بخونی، اسراف نمیذاره تو گریه بکنی، اسراف نمیذاره تو با قرآن دوست بشی، اسراف نمیذاره تو با فرشته ها دوست بشی، اسراف نمیذاره تو با انبیا که دوستای نقدن، دوستای نسی و آخرتی نیستن که آخرت باشن، که تو دنیا نقدن اینا، هم تو همین دنیا آدم میتونه با اینا رفیق باشه و رفت آمد داشته باشه. اسراف نمیذاره تو به امام زمانت برسی تو دنیا، اسراف نمیذاره تو دنیا زیر چادرش فعالیت سالم بکنی. اگرم میری تو چادرش مریضی، بازم اگه تو چادرش هم هستی باز مریضی، باز مریض گونه فعالیت میکنی، باز حسادت ها، خودشیفتگی ها، خودبرتربیری ها، زودرنجی ها، حساسیت ها، غیبت کردن ها، تهمت زدن ها، فتنه انگیزی ها سر جاش هستش، ولی تو لشکر امام زمان، تو لشکر امام زمانی، ولی باز تو هم میبینی که وسط جهنمی. خب این گناه بزرگی نیست اسراف، همین ما یک کلمه فقط میشنویم. بعد وقتی که ذهنمون غلط تربیت میشه همین جوریه دیگه. مثلا قرآن آیات الهی رو ببینیم، الان میخونم براتون که مثلا چند تاشو خوندم هفته گذشته براتون. و ان فرعون لآل فی الارض و انه لمن المسرفین. فرعون علو در زمین داشت که او از مسرفین بود. فهم میکنی مثلا چیکار میکرده؟ زیادی میخورده یا زیادی پاش فقط میکرده؟ این به قدری زیاده روی کرده که الان میگه انا رب بکمول اعلا. توی خودشیفتگی، توی خودخواهی انقدر آدم زیاده میده که با خدا درگیر میشه، خدا رو فوش میده، خدا رو زیر سوال میبره. الان این شبهاتی که این کانال های مجازی و شبکه های مجازی و شبکه های ماهواره ای و اینترنتی مطرح میکنن، همون مجری که نشسته داره سوالا رو مطرح میکنه، میگه که شخصیت این مجری، برنامه نویس، تهیه کننده، شخصیت مسرفه. به قدری با شهوت، با حرص علیه خدا، دین، مقدسات حرف میزنن، مینویسن، میگن که معلومه که این آدم چه بلایی سر خودش آورده، سر از کجا در آورده، الان کجا رسیده این آدم. ان المسرفین هم اصحاب النار. شوخی نیست، مسرفین همان یاران آتشن، اصحاب النار شوخی نیست. اصحاب النار صحبه، همسر آتش، زوج آتشن. مصرف یعنی ولقد جاءتكم رسلنا بالبینات ثم ان کثیر منهم بعد از ذلک فی الارض لمسرفون. آیه رو دقت بکنید، من میخونم براتون، ببینید از این تفسیری که من کردم و نداشته باشید این آیه رو چجوری بشه فهمید اصلا. این تفسیری که الان یه ساعت راجع به صحبت کردیم اینو برش دارید، الان خواهیم آیه رو میخواهیم ترجمه بکنیم. سوره مائده آیه 32، جاءت هم رسولنا بالبینات، انبیا با بینات با معجزات دلائل روشن اومدن. بعد حرف زدن خدا رو ببین چجوری حرف میزنه. سپس بسیاری از اونها بعد از اینکه انبیا با بینات اومدن، بعد از فل ارض لمسرفون، بسیاری از اینا اسرافکارن. چه ربطی داشت؟ پیامبران با بینات آمدن، سپس بسیاری از اینها اسرافکارن. آیه تموم شد، هیچ دیگه نداره بعدش. یعنی چی؟ یعنی اسراف نمیذاره تو حرف پیغمبر رو بشنوی. اسراف اصلا تو رو با پیغمبر دشمن میکنه، با دین، با معنویت دشمن میکنه. حوصله خدا رو نداری. حتی وقتی معجزه میارم برات، آیه میخونم برات، حدیث میخونم، باورت نمیفهمیش و باورش نمیکنه. اسراف با آدم این کار میکنه، معجزه میبینه ها، ولی باز انکار داره. هزاران هزار نفر رفتن این حرم امام رضا، حرم از عبدالعظیم، حرم از معصومه، حرم امامزاده صالح، برید ببینید، ثبت شده، ضبط شده، مستند. حرم امام خمینی سلام الله علیه، یعنی یک علیهم السلام، این حرم اینا رفتن، این که ولی خداست، شفا گرفتن، خوب شدن. تو این حرم امام رضا ببین سالی چقدر معلول شفا میگیرن. این معجزات ثبت شده است، مستنده. بعد میبینی که این هنوز تردید تو دلشه، شک تو دلشه، نمیتونه شفافیت رو، شفاف نیست این آدم. یه جایی آدم داره زیاده روی میکنه توی جنبه جمادی یا جنبه گیاهی یا جنبه حیوانی یا جنبه عقلی یا جنبه فوق عقل. یه جایی داره خرابکاری میکنه، یه جایی ذهنش بیشتر داره وقت میذاره، بیش از حد داره یه چیزی رو بزرگ میکنه، طوری که اون اونقدر بزرگ میشه بقیه چی میشن؟ کوچیک میشن. اونقدر اون قوا رو بزرگ میکنه که بقیه قوا ضعیف میشن تو وجود این آدم. این آدم دیگه تعادل نداره. اسراف اینه، اسراف این کارو با آدم انجام میده. دقت کنید، جاءت هم رسلنا بالبینات ثم ان کثیر منهم بعد از ذلک فی الارض لمسرفون. پیغمبر میاد، بیانه میاره، دلیل میاره، میگه ولی مردم اسراف میکنن. ببین چند صد هزار شهیده، خب چند صد هزار جانباز و آزاده و ایثارگره. 17 تا آیه ما راجع به حجاب داریم، 17 تا آیه صریح راجع به حجاب داریم، باز میبینیم این بی‌حجابه. کنار این همه بیانه این بی‌حجابه. چجوری میشه آدم اسراف اینجوری میاد سراغ انسان؟ اسراف اینجوری میاد سراغ. زن اولشو طلاق داده، زن دوم، زن دوم طلاق داده، زن سوم، الان زن سوم شده طلاق میده، میگه خب ما آخه شغلمون اینجوریه، اختزا میکنه. این شغل، شغل زیادی رفته تو شغل، ببینید زیادی رفته توی نقش. راحت طلاق میگیرن، راحت طلاق میدن، آب خوردن، چون توی اون جنبه زیاد رفتن، فرو رفتن. بچه دار نمیشن، تولید بچه نمی کنن، فرزند آوری ندارن، برای اینکه مصرفن، مصرفن. بچه میخوام چیکار؟ بسه، یکی بسه، دوتا بسه. پس اسراف دقت بکنید که میگه عامل جهنم رفتن افراده، خوب درک بکنید مفهوم اسراف یعنی چی. که فقط فکر نکنیم اسراف یعنی که مثلا نصف پرس غذا رو بریزیم بیرون، فقط اونم اسرافه، ولی فقط این نیست، اسراف تو جنبه های دیگه هم هست. اسراف تو محبت، اسراف تو کینه، اسراف تو سوال، اسراف تو سرزنش و اسراف تو جاهای دیگه که حالا الان وارد بحثاش نشدیم، یاد بحث رباییش و اینا نشدیم، همه جنبه ها رو داره. فقط خواستم از موضوع اول باشه آشنا بشید. میخوام بگیم که وقتی اسراف نمیذاره آدم بره بهشت، جهنم میبره آدمو، مریض میکنه آدمو، این یعنی چی؟ این بیماری روانی وحشتناک یعنی چی؟ حالا شما برو 100 تا روانپزشک بیار، 1000 تا روانشناس هم بیار، یه دونه تو این کتابای روانشناسی جدید، روانشناس پزشکی، روانپزشکی راجع به این بیماری هایی که هم دنیای ما رو خراب میکنه هم آخرت ما رو خراب میکنه حرفی بود؟ اگه حرفی زدن خب بماند دیگه، وقتمون تمام شد. خیلی آیات عجیبی هست، تکون دهنده است. اسراف انسان رو در مقابل همه انبیا و کتب آسمانی نگه می‌داره. فرق نمی‌کنه کدوم جنبش ها، اسراف حوصله یه بار از خدا می‌گیره. حوصله غیب رو نداری، حوصله خودت هم نداری. حتی اسراف یه کاری می‌کنه انسان حوصله خودشو که نداره هیچی، حوصله همسر و فرزندانش هم نداره، حوصله پدر مادرش هم نداره، مشکلات اینجوری درست میکنه برای آدم. اینو دقت بکنیم که انشاءالله جلسه بعد یواش یواش بریم آیات و روایات مربوط به این بلیه وحشتناک، چون این جهنمی است که همه رو میگیره، یه جهنمی هستش که خیلی ها توش گرفتار هستن، باید آدم بتونه خودشو نجات بده در ابعاد جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی به تعادل برسونه. زیاده روی توی جهت آدمو بدبخت میکنه و گرفتار میکنه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و